رادیوی آزادی
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 2 اپریل سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند انتقال گاز از ازبکستان قطع شده است. روسیه نشست دوستانی سوریه در شهر استانبول را محکوم کرد. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسیه 31 نفر کشته شدند و حامیان حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند به قضیه شکنجه 3 جوان رسیدگی کند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند یک هیئت رسمی برای مذاکره در مورد خرید گاز طبیعی به ازبکستان رفته است. در این هیئت از جمله سید احمد شرافالدینوف، رئیس شرکت دولتی تاجیک ترانسگاز، و معاون او شوکت شویموف شامل هستند. ازبکستان گفته بود که بنابر پایان یافتن مهلت قرارداد 3 ماهه با تاجیکستان، از روز 1 اپریل انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را قطع میکند. از جمله روز 2 اپریل بزرگترین کارخانه تاجیکستان، کارخانه تولید آلومینی تلکو، از گاز طبیعی ازبکستان محروم شد. مقامات روسیه میگویند در فلاکت هواپیمایی که امروز در غرب سیبیر سقوط کرد 12 نفر زنده ماندند و بقیه 31 نفر دیگر کشته شدند. اما وضع بازماندگان فلاکت نیز وزنین بوده است. به گفته مقامات، هواپیمای اتیر 72 ساخت فرانسه و ایتالیا بعد مدت کوتاهی از برخاستن سقوط کرد و آتش گرفت. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه، درباره این حادثه گفت:
اینی زمان چند فرضیه سقوط هواپیما بررسی می شود، از جمله خطای خلبان ها و مرکزی اداره پروازها. اما فعلا یکی از فرضیه های اصلی، فرضیه مشکل فنی در هواپیما دانسته می شود.
یوتایر، شرکت خصوصی متصدی هواپیما، گفت هواپیما ضمن فرود اجباری در 1.5 کیلومتری فرودگاه روشینا سقوط کرد. این هواپیما از شهر تیومن، عاصمه شهر سورگوت بوده است. وزارت امور خارجه روسیه نشست بین المللی گروه موسوم به دوستان سوریه را محکوم کرده. گفت قرارهای نشست مخالف به اهداف حل صلح‌آمیز مناقشه یک ساله در سوریه است. همکارم خورشید همدم گزارش می‌دهد.
کشورهای عربی و غربی از جمله ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه وعده دادند که مخالفان سوریه را با تجهیزات مخابراتی با ارزش میلیون‌ها دلار کمک میکنند. آنها همچنین شورای ملی سوریه را به حیث نماینده قانونی مردم این کشور اعتراف کردند. انتظار می‌رود امروز کافی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل دایر به وضع سوریه به شورای امنیت گزارش دهد. روسیه و چین دو قطعنامه شورای امنیت را ویتو گذاشتند که در آنها حکومت بشار اسد برای سرکوبی تظاهرگران مخالف دولت محکوم شده بود. هر دو کشور هم به نشست استانبول کسی را نفرستادند. در این نشست گفته شد که عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس یک بنیاد مالی خاصی را برای کمک به ارتش آزادی سوریه تاسیس می‌دهند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت کشورش با مخالفان حکومت بشار اسد با تجهیزات مخابراتی کمک خواهد کرد.
امریکا با انتقال کمک های بشری اکتفا نمی کند و به مخالفان غیر نظامی دولت کمک خواهد رساند. از جمله به آنها تجهیزات مخابراتی می دهد که متشکل باشند، از حمله های رژیم امین مانند و به جهان خارجی ارتباط بگیرند.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، گفته است که طرح پیشنهادی کافی آنان را میپذیرد، اما نیروهایش همچنان سرکوب مخالفان را ادامه میدهند. و گفته سازمان ملل، از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه از یک سال پیش تا کنون بیشتر از 9000 نفر کشته شدند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. آونگ سان سو جی، پیشوای نیروهای خوانی دموکرات در میانمار، بعد پیروزی حزبش در انتخابات میان دوره گفت در کشورش دوره نوی آغاز شد. خود آونگ سان سو جی، برنده جایزه صلح نوبل، که ارتش حاکم در میانمار او را برای 22 سال در زندان نگه داشت، صاحب کرسی در پارلمان شد. حزب لیگ ملی دموکرات در انتخابات میان دوره از حساب 45 کرسی 44 کرسی را از آن خود کرد. این حزب سال 1990 در انتخابات پیروز شده بود، اما نظامیانی حاکم در میانمار را به قدرت راه ندادند و بیشتر از 12 ساله در کشور حکمرانی کرده و سال گذشته قدرت را به دست یک حکومتی غیر نظامی سپردند. یک گروه از سازمان‌های حامی حقوق در تاجیکستان از حکومت خواستند شکایت 3 نفر را بی‌غرضانه تحقیق کند که می‌گویند ماموران ملی‌سان آنها را بی‌رحمانه عذاب و شکنجه کردند. در مراجعه‌نامه ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی ضد شکنجه در تاجیکستان آمده است، اسکندرخان مرتضایف، بختاور قهاروف و میرزای امیدجان میرزایف که بعد از تلفن متهم شدند در دادگاه شکایت کردند که ماموران ملی‌سان ناحیه شاهمنصور با آنها بدرفتاری کرده و به حد زدند که انگشت یکی از آنها دیرتر پوسیده است. در مشاورین سازمان آمده است در بدن اکثر این جوانان آثار کلتک و شکنجه مشاهده می شود، اگرچه ماموران میلیسا گفتند که هیچ خطایی نکردند. در این بیانیه 10 سازمان غیر حکومتی تاجیکستان امضا گذاشتند. حسین ال شهرستانی معاون نخست وزیر عراق از دولت قطر خواسته است تا معاون سابق رئیس جمهور را که به تروریسم متهم شود به دولت عراق بسپارد. شهرستانی گفته است میزبانی طریق الهاشمی در قطر غیر قابل قبول است. طریق الهاشمی از سنی مذهبان عراق بلندترین مقام سنی ها در حکومت را داشت. پناه بردن او در قطر که حکومت آن هم سنی است میتواند تنش میان شاهیگری های سنی مذهب در خلیج فارس و حکومت شیعه مذهب عراق را بیشتر کند. حکومت عراق طریق الهاشمی را بر رهبری گروه متهم میکند که شیعه مذهبان را در عراق میکشت. طریق الهاشمی اول به کردستان عراق گریخته سپس به قطر رفته است که در آنجا او را یکی از اعضای خانواده سلطنتی قطر پیشواز گرفته است. دادگاه پاکستان از روی خانواده اسامه بن لادن رهبر کشته شده سازمان تروریستی القاعده را به 45 روز زندان محکوم کرده و امر داده است تا آنها 110 دلاری جریمه بپردازند. جزئیات در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
حکم سیزنی اسامه بن لادن که دو نفری آنها از عربستان سعودی و سومی از یمن بودند روز دوشنبه صادر گردید. آنها در عبور غیرقانونی مرز و اقامت غیرقانونی در قلمرو پاکستان عیبدار شدند. دادگاه همچنین به حکومت پاکستان امر کرد تا مسئله بازپس فرستادن این زنان به وطنهایشان را حل و فصل کند. شاهرخ ارجمند دادرس دادگاه گفت از آن خاطر که این زنها یک مدت طول در بازداشتگاه بودند، آنها را می توانند به زودی آزاد کرده و تا دو هفته دیگر به کشورهایشان برگردانند. پیوندان اسامه بن لادن را بعد قتل خود او در ماه می سال گذشته در پاکستان بازداشت کردند. رهبری شبکه القاعده را نیروهای مخصوصی آمریکایی در یک عملیات مخفی در شهر آباد کشتند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی و مقامات پاکستان میگویند جنگجویان طالب به پاسگاه در نزدیکی مرز به افغانستان حمله کرده دست کم 4 سرباز پاکستانی را کشتند. به گفته سخنگوی نیروهای جبهه مرزی پاکستان، حمله در منطقه قبایل نشین مهمند به وقوع پیوسته است. سربازان پاکستانی با توپخانه و اسلحه وزنی بر جنگجویان طالب مقاومت کرده و به گفته مقامات رسمی 15 طالب را کشتند. منطقه مهمند را که از پناهگاه های امنی طالبان و سازمان های شریکی القاعده در پاکستان میدانند. و مقامات رسمی قرقیزستان از ایالات متحده آمریکا خواستند به کشورشان هواپیماهای بدون سرنشین بدهد. بوسرمانقل تبالدیف رئیس دبیر امنیت ملی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت آنها از هیئت آمریکا خواستند بعد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2014 هواپیماهای بدون سرنشینشان را در قرقیزستان بگذارند. جنرال جیمز ماتیس فرمانده نیروهای بحری آمریکا و رهبر هیئت کشور در قرقیزستان گفته است که کشورش آماده است تقاضای قرقیزستان را به بررسی بگیرد. در ملاقات دو طرف همچنین استفاده فرودگاه منس از طرف نیروهای خارجی بعد از سال 2014 بررسی شده است. بوسرمانقل تبالدیف به هیئت آمریکا گفته است کشورش آماده است با نظرداشت منافع قرقیزستان، امنیت آن و افکار عموم همکاری با ناتو را ادامه دهد. و یک پسر پاکستانی که از نومیدی خود را آتش زده بود در گذشت بنا به گزارش ها والدین کامران خان برای خریدن لباس مکتبی پول نداشتند و او از یأس و نومیدی خود را 31 مرداد آتش زده است. او را نورس با استعداد نام بردند که توانست از تحقیق تحصیل در یک مکتب خصوصی را به دست آورد. فاجعه این پسر را علامت برجسته زندگی سخت مردم زیادی فقیر در پاکستان خواندند. و شنونده عزیز، اخباری از این هم بیشتر در تورنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه تی جی و یا آزادی نقطه ارگ.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در شرایط قطع شدن صادرات گاز طبیعی ازبکستان، وکیلان مجلس نمایندگان استفاده انگشت را همچون راهی آلترناتیوی تامین مواد سوخت با کارخانه های استحصالی تاجیکستان پیشنهاد کردند.
ازبکستان گاز قطع کرده است. از طرف روسیه نرخ مواد سوخت خود را بالا کشیده. این یک همین فشار بنا
است. مقدار کربن در ترکیب انگشت است همون داوای مواد فایدهرو که سوزنده تبدیل می‌یابد.
بسیار کارخانه های هستند که به مانند زواج چمن بروری، زواج های خیشت و طور تعدیلی هرچی بیستر برای با قوه بلشت شده انگیستان احسال نمدن نیروی برق گرمی گردنده شود.
مجله شامگاهی را میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش هایی که با هم میشنویم. حکومت تاجیکستان دیگر بار با ازبکستان برای خرید گاز مذاکرات میکند. میوه های تلخ بهاری، باران و سیل ده ها نفر را در جنوب تاجیکستان به خانمان کرد. احزاب سیاسی تاجیکستان از کجا پول مییابند؟ از سازمان ملل چند معیار خوشبختی را تعیین کرد، اما بعضی از کشورها این معیارها را قبول ندارند. دادن نامهای غیر مقرری به فرزند و آفریدن دردسر برای آنها. آنگونه که در خبرها گفته، مقامات تاجیکستان سعی دارند تا دیگر باره از ازبکستان گازی طبیعی وارد کنند و یا اگر نشود از این کشور بخواهند اجازه بدهد از طریق لوله‌هایش گازی ترکمنی به تاجیکستان برسد. تاجیکستان در واردات گازی طبیعی مطلقا پایبند ازبکستان است و این کشور هر وقت دلش خواست به گفته مقامات تاجیکستان گاز را به یک ابزار سیاسی در معامله با تاجیکستان استفاده می‌کند. همکاری ما رحمت کریم دولت در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
تالکو کارخانه تولید آلومین بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی ازبکستان در تاجیکستان میگوید واردات گاز به این کارخانه قطع شده است. کارخانه مذکور سالانه 45-50 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند. ازبکستان قبلا اعلان کرده بود که به دلیل مورد اجرا قرار گرفتن سازشنامه فروش گاز به چین امکان صادر نمودن گاز طبیعی به تاجیکستان را ندارد و با انجام سازشنامه میان دو کشور درباره خریداری گاز در 1 اپریل انتقال آن را قطع خواهد کرد. اکنون ایگور ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو میگوید در حال حاضر مذاکرات برای از سر گرفتن انتقال گاز ازبکستان ادامه دارد. آقای ساتوروف میگوید بله، در حقیقت انتقال گاز به کارخانه قطع شده است و در حال حاضر ما سرگرم جستجوی راه های حل این مسئله هستیم و تا جای ما اطلاع داریم مذاکرات در این مورد با جانب ازبکستان ادامه دارد. گفته می شود حالا تالکو در تلاش است که از منابع الترناتیوی انرژی با جای گاز استفاده کند و به این منظور از چند مدت به این سو مشغول کشاندن انگشت سنگ از کان زیدی در ورزاب به محل کارخانه آلومینی در ریگر می باشد. یک منبع در تالکو گفت فعلا تکنیک و شرایط تولید گاز از انگشت سنگ در نزد کارخانه آلومینی فراهم شده است. حیدر صفیوف مدیر پژوهشگاه متالورگیای مربوط به تالکو میگوید استفاده از انگشت برای تولید گاز در حال آزمایش است. به هر صورت به گفته کارشناسان اگر ازبکستان برای دادن گاز راضی نشود، تنها راهی که باقی میموند انتقال گاز از قرغان‌تپه به ریگر و استفاده از انگشت خواهد بود. مقامات تاجیکستان نیز در تلاشند راه استفاده از منابع الترناتیوی را فراهم کنند. به این منظور قرار است روز 4 اپریل قانون انگشت در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد و قبول شود. تاجیکستان حدود 5 میلیارد تن ذخیره انگشت دارد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح این قانون میگوید
حیات مجبور کرده شو است که امور لازم است که از انگیش بیشتر استفاده بریم.
با گفته آقای طلبکوف فعلا تاجیکستان حدود 300 هزار تن انگیش تولید میکند و در صورتی در اولویت قرار دادن این ساحه میتواند در زودترین فرصت انگیشت را جایگزین گاز طبیعی و در برخی موارد نفت بکند. امتیازی که تاجیکستان دارد این است که میگویند کارشناسان اکثر کانهای انگشت کشور کانهای باز و در روی زمین هستند و برای کارکردی آنها کافتن زمین ضرورت ندارد، فقط ساختن راهها برای انتقال آن باید به‌زودی انجام شود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که موضوع منابع انرژی از مسئله اقتصادی فراتر رفته و به یک بحث سیاسی تبدیل شده است و قطع انتقال گاز از ازبکستان عمدتاً انگیزه سیاسی دارد و به این وسیله ازبکستان میخواهد تا مقامات تاجیکستان به خواسته های آن گوش فرا دهند. دولت مراد جمایف رئیس انجمن حمایت از صاحب کاری در تاجیکستان میگوید
این طرف ازبکستان گاز شکایت کرده است، این طرف روسیه نرخ مواد سوزوشوری را بالا کشیده است. این یک همین فشار تاجیکستان استوب کردن رفته است برای همین وای همین کار کرده است.
به هر صورت اگر امروز مذاکرات دو جانب برای از سر گرفتن انتقال گاز به نتیجه نرسد، سنگین ترین زیان به کارخانه تالکو و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه وارد خواهد شد. اما با انتقال گاز کارخانه سیمنت میتواند دوباره به سادگی فعال شود، ولی کارشناسان میگویند در صورت قطع گاز و از کار ماندن دکهای آلومینگدوزی تالکو دوباره فعال کردن این کارخانه مشکلی عظیمی پیش خواهد آورد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی منطقه و یکی از 10 کارخانه مهمترین تولید کننده آلومینی در جهان می باشد. این کارخانه سالانه امکان تولید تا 450 هزار تن آلومینی را دارد. صادرات آلومینی 60% حجم عمومی صادرات مال تاجیکستان را تشکیل می دهد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، شما هم به بحث‌های دایر به این موضوع در تارنمای رادیوی آزادی همراه شوید. در نشانی آزادی.org آزادی نقطه تیجی باز جمله بگوید که آیا گفته فروخ از دوشنبه درست است که او نوشته است به ما چی در کار همین گاز وقتی به خلق نمیرسد؟ پس ازبکستان خیلی خوب کرده است که مجرای گاز را بسته است. پاسخ شما را انتظاریم.
سر از پنجمی مرد برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط محوره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
در تاجیکستان تا آخر ماه مرد زمستان سرد و برف و ترماها بدادگری میکردند. حالا با رسیدن بهار نوبت به باران آبخیزی رسیده است. روز گذشته در شهر قرغان‌تپه باران سیل آبخیزی ده ها نفر را بی خانه و در گذاشت. ناصرجان مامورزاده همکاری ما در قرغان‌تپه به محل این حادثه رفته بود و در صحبت با اول دایر به جزئیات این فلاکت پرسیدم.
شب یکم اپریل با اثر بارش زیاد باران در شهر قرغان‌تپه و نواحی اطراف، بر اثر آن در شهر قرغان‌تپه در یکی از خیابان‌های با نام بهار بیش از 10 منزل خراب شد که تقریبا در نصفی از این منزل‌ها علاقه زندگی کردن غیر ممکن شده است و خانه‌های دیگر در حال صدمه‌ای قرار دارند. طبق اطلاع رسمی منازل زیستی بیش از 60 ساکن محله بهار شهر قرغان‌تپه ضرر دیدن، یعنی این 60 نفر این حال به منزل زیست نیاز دارند.
این خانواده ها فرزندانی خورد هم دارند، کودکانی نوزاد هستند در میان این خانواده ها؟
بله، البته در هر یک از این خانواده از 4 تا 6 نفر کودکان هم هستند که خود ساکنان میگن سلامتیشون خوب است، اما بنابر این که خانه هاشون در عالم زهبور بوده است و از این که نیو سانیتاری همین محل حاضر نگران کننده باقی میموند، جمعیت هلال احمر ولایت ختلان که به این خانواده ها کمک ها کرده است، جای خواب و مترس و بالشت و نگو طبقه اومد مواد گیگینی و خیمه ها داده است. این ها هم یک کم اظهار نگرانی از وضع گیگینی همین محل میکنند.
این زمان اینا در خیمه ها زندگی میکنند؟
این خانواده ها اصلا در خیمه هایی که داده شده است براشان زندگی میکنند، قسمی در خانه همسایه ها، ولی میگن که نمیخوان دور بروند چون بعضی از ما و دارایی هاشان هنوز هم در درون همه خانه های صدمه میشون باقی هست.
شما با صاحبان این خانواده ها صحبت کرده؟ با اونایی که از این آفت طبیعی آسیب دیدن؟
بله البته صحبت کردم و حالا میخواستم که پوره از صحبت های این نفر را با هم بشنویم که عرض و دادشان از چی عبارت است.
گریم زبر همه طرفه هم کسل شدیم. شکر خدا ای بد نکنه ما اون زد همه را دیوالو در دشتان رو مادم همه غرب دیگه دیدی او خور خونه رو خیلی اما آدم ها بزرگ رو مادم دیگه یعنوان زندگی بروز نکنه اگه شرویت نیست همه جزی افکسیه.
ناصر جان، آیا مقامات رسمی به این مردمی آسیب دیده چی وعده دادند؟
بله طهیر، شریف خان سمیف شهردار قرغان‌تپه زمینه واخوری با همه ساکنان زیان دیده وعده سپرده است که مقامات حکومت در بازسازی خانه هاشان کمک خواهد رسانید. حالا از جانب حکومت محلی و ستاد حالت اضطراری ولایت ختلان من اونها مشغول افسازی و خدمات سیلبریش هستند و گفته می شود که با دست دادن امکان مالی اونها در بازسازی خانه ها در همین محله زیست، یعنی در جای خانه های امروزشان کمک می رسانند.
همکارم ناصر جان مامورزاده بود که دایر با عاقبت های باران سیل در شهر قرغان‌تپه صحبت می کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه.
آیا میدونید که کدامی از حزب سیاسی تاجیکستان برای فعالیت خود از کجا پول میگیرند؟ از حساب از حقی یا از جایهای دیگر از کجا پول مییابند که چاره‌بینی‌های بزرگ برگزار کنند یا برای رقابت در انتخابات ها پول پردازند؟ همکاری ما در دوشنبه میرسونبی خالق‌زاد به همیان احزاب سیاسی تاجیکستان چشم دوخت.
در حالی که 8 حزب رسمی کشور از وضع مالی خود به وزارت عدلیه تاجیکستان گزارش می‌دهند، کارشناسان امور سیاست با نگاه به دارایی‌های احزاب می‌گویند که وزن همیان حزب‌های سیاسی وزن آنها در جامعه را معین می‌کند. همه سال حزب‌های رسمی تاجیکستان از وضع مالی خود هم به ساختارهای دولتی و هم به مطبوعات کشور گزارش می‌دهند. یک نگاه به این گزارش ها کافی است تا ببینید ثروتمند کیست و تهی جیب کدامی. اگر حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از میلیون ها سامانی سرمایه خود صحبت کند، حزب به اصطلاح با نفوذ دیگری کشور نهضت اسلامی تاجیکستان وضع مالی خود را حدود 300 هزار سامانی نشان می دهد. در حالی که حزب های مخالف رقیب خود حزب خلق دموکراتی را در استفاده از رسورس های دولتی متهم می کنند، عثمان صالح نماینده این حزب می گوید که حزب از جیب دولت یک تنگه هم نمی گیرد.
شماره که نشریه منبر خلق چاپ می شود در حدود مثلا 40 هزار گویم، هر یک نسخه ما 72 سامانه، دو میلیون زیادتر به فکر می شود اگر حساب کنیم. این عنیق است، اینجای وایز پوشیدن است ضرب زنه می برایدم 4-7-8 2-2.5 قریب 3 میلیون ممکن شود دیگر او من یکان سرچشمه نیست.
اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گزارش خود سه منبع اصلی درآمد مالی را نشان داده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نجات حزب نهضت اسلامی در رابطه به این مسئله میگوید:
وقتی اعضایی خیریه و فروش نشریه های حزبی از همین حساب جمع مال 212,759 سومانی و 99 درهم را تشکیل کرده از همین حساب پرداخت می شود.
اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این گزارش خود را در صحیفه هفتنامه ازپلوس به نشر رسانیده نشان می‌دهد که منابع اصلی مالی آن در زمینه مبلغ گذاری اختیاری شهروندان و خدمت رسانی قراردادی حقوقی بوده، جمعاً 57 هزار سامانه را در بر می‌گیرد. تحلیلگر تاجیک یعقوب سیدزاد می‌گوید که هرچند بعضی حزب‌های سیاسی منابع درآمد پولی خود را پنهان می‌دارند، ولی بر پایه گزارش‌های رسمی آنها نیز روشن است که کدام حزب چی نفوذ و چی تأثیری در جامعه دارد. وی میگوید
همون اونجا که حزب خلق دموکراتی دارایی خودش را با میلیون ها سامانه برابر میکند، این مبلغ دارد. هفتنامه شون به طور مجبوری مشاهده هستند که مجبوری آبونه میکنند، از این حساب مبلغ درآمد میگیرند و همچنین بسیار معلم و کارمندای دولتی را مجبورند از این حزب میکنند مبلغ به دست میگیرند. اما این حزبای دیگری سیاسی خیلی یک سطحی رقابت دارند.
اما سید عمر حسینی نماینده حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان میگوید که آنها چندان به مبلغ تکیه نمی کنند، بلکه تکیه به پشتیبانی اجتماعی مردم خواهند نمود. حزب کمونیست تاجیکستان که نشریه خود را ندارد و نه تکیه به فعالیت خیریه دارد، به قول رئیس حزب شادی شبدالوف تنها از حساب حق العضویت 42 هزار سامانی در بودجه‌اش دارد و افزود که همین گزارش را به وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. چهار حزب دیگر، حزب دموکراتی، حزب اگراری، سوسیالیستی و اصلاحات اقتصادی، گفتند که گزارش های خود را عاید به وضع مالی حزبشان به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند، اما هنوز در مطبوعات به نشر نرسانیدند. آنها از شرح سرمایه حزب و منبعهای درآمد خودداری کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
در یک نظرخواهی در ایتالیا، تعداد چشمگیری والدان گفتند از نامی که به فرزندان خود گذاشتند پشیمانند و اگر عقب رفتن در زمان ممکن بود برگشته و پسر خود نام بهتری می‌گذاشتند. از جمله این مادران یا که پدران گفتند که زیر فشار والدانشان رفته یا نصیحت کسی دیگر را گوش کرده به فرزندشان اسم می‌گذاشتند که دیگر در مود نیست. در تاجیکستان هم گذاشتن نام‌های مخصوص در زمان‌ها و ایام‌های مختلف زیاد دیده می‌شود و به خصوص در بدخشان. در صحبتی که با همکارم میرزا جلال شاجمال در شهر خورغ داشتم از اون نخست پرسیدم چه سبب می شود تا والدان با فرزندان خود نام های غیر عادی بگذارند؟
سه عامل است که با نامگذاری تاثیر میکنند: عامل های سیاسی، اجتماعی و خرافاتی. در برشون سال های سیجن چلوم دوره ایو سوکالیزم زیر تاثیر عامل های سیاسی بسیار نام های بمیش پدرکشی، کلخوز زور کردند. یک معلم های بود که در شهر خورغ دست میداد کلخوز. اما اساسا نام هایی که تغییر میخورند اینا نام های هستند که زیر تاثیر خرافات با فرزندان گذاشته می شود. مثلا در بدخشان عقیده رایج است که اگر بیعم یک چند نفر فرزند از دنیا می گذارند زیر تاثیر خرافات، مثلا مردم نو که پیرزنو چنین می پندارند که برای غفت نمودن آفت باید با همین کودک نو می گذاشته شد که همون پری او یا که جن او باید تاثیر نرسانند. یک نفری رو می دانم که به نزدیکی از دنیا در گذاشت و قریب 70 سال داشت، از نویر خوشقلا و نامش لندعور بود. وقتی که در خانواده اونو سه طفل پای هم نابود می شوند و او نام لندعور گذاشتن و وای با یک چنین عمر برکمو رسید. البته این روز برکر تو همون عمر می شمورد.
اما موارد های هم هست که والدان آمده نام فرزند خود را دیگر کرده باشند یا که همان جوان یا دختر اسم خود را تغییر داده باشد، چون نام پیشینش شاید زیبنده نیست.
بسیار نفرانی بودند که اونو خواهانی دیگر شدن نام باید شدن. این یک بچه با نام قرچغای. قرچغای این نام یک پرنده یا که درخت است. در مکتب این بچه مورد تمسخر قرار گرفته است و مادرش خواهانی دیگر شدن نام شده است. همچنین رئیس ولایت قادر قاسم تو در خدمت کمشمال کار کردن نام جنجف را داشت. البته جنجف این نام خوب است، اما وقتی که قادر قاسم به مسند معاون اولی رئیس ولایت یک چند سال پیش رسید، البته این نام علاقه برای پیشنویش شاید تو اندازه نومیه ایجاب نکرد و بخاطر شاید امین زیر تاثیر عامل های سیاسی نامش را جنجو به قاسموف به نام پدرش گذاشت. اما نفر دیگری که به شهر خورغ آمده در شعبه ثبت اسناد دولت های شهروندی با اصرار خواهان دیگر شدن نامش شده است، نامش وودگوبیک. و معلوم نیست برای چی پدر و مادر به این نفر نام وودگوبیک گذاشتن، شاید و مثل که لندعور زیر تاثیر خرافات و چیزه شده باشد.
این تمایل تا کجا در بدخشان کم شده است؟ مردم شاید حالا به فرزندان خود نامهای عجیب و غریب و غیر مقرری کمتر میگذارند.
با بهتر شدن شعور اجتماعی البته این هم به نامگذاری تاثیر میکند و مثلا اینجا در بدخشان ارچن تو اولو دولار بیکو مثلا ایوروشو همیشه نام ها با گوش نمیرسند، اما سامون علاقه خیلی زیاد است. این رفت دوردن با سامون با همون سومونی و هم با سومون یعنی که سومونی همین از حضور دولت توجیکون. ارچن مثلا من در کردستان علاقه دیدم که یک با امید سروتمند شدن همین والدینی به پسرشون دولاردی گذاشتن. در این راستا ما از البته از امسوری کردستان نیست که خفا موندهیم، اما به هر حال عامل های اجتماعی تاثیر میدوند به نامگذاری و نام های عجایب الغرایب در وقت های آخر هم ظهور میکنند. مهاجرت یک عامل خیلی تاثیررسان به نامگذاری شده است. مردمی که مثلا میدوند که دخترشون مثلا نیکبخت سلطان به اینم در غربت شاید نتاشا نام میگیرد و شاید که محمد شو میشه، اونو پیشکی با نظرداشت همین یک آلو که مثلا میشه نتاشا تو پیدا میشه متاسفانه در بدخشان.
همکارم میرزا جلال شاجمال از خورغ صحبت میکرد. با این صحبت رسیدیم به پایانی بخش دومی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما بودید.
آزادی